بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. ودر أصانية سالوز شهادت سبت أكبر إمام حسن مجتبى هستين. إن روز را به ساحت امام زمان و پیروان مکتب اهل بیت عرض تسلیت دارم و انشاءالله در دنیا و آخرت مشمول عنایات این بزرگوار امام حسن مجتبی باشید و باشیم انشاءالله. اما در ارتباط با بحث ما، بحث رجالی بود، بررسی شخصیت معل بن خنیس. حالا چرا ما توقف کردیم و این پرونده را باز کردیم و ناچار به بررسی دقیق شدیم، هرچند نتیجه این بود که ایشون موثق است و مشکلی هم ندارد، اما علت این که ما توقفی و تحقیقی راجع به ایشون داشتیم این است که اولا بیش از 80 روایت ایشون در کتب اربعه داره، یعنی یک جلد کتاب میشه در فقه. ثانیاً در مهدویت لااقل در 11 سند نامش برده شده و قریب 10 روایت از روایات ناب مهدوی را ایشون نقل میکنه. برای نمونه جلد 5 معجم صفحه 176 باز کنید، صفحه 176 روایتی را از امام صادق علیه السلام بخوانید، راجع به صوت و صیحه مطرح میکنه. بخوانید:
صوت جبرائیل من السماء و صوت ابلیس من الارض،
خب
او صوت الاول و ایاکم و الاخیر ان تفتنو به.
خب یکی از علائم حتمیه ظهور امام زمان و شاید از مهمترین علائم باشد قضیه صیحه است و قضیه صوته. خب این صیحه و این صوت یکی از رباطش ایشانه و به طور شفاف توضیح میده، روشن میکنه که این صوت و این ندا و این منادی از کیه؟ این منادی کیه؟ حضرت جبرئیله. یه روایت. روایت دوم صفحه 186 باز جلد 5 راجع به سفیانیه و حتمیت ظهور سفیانی است و حتمیت این علامت است. بخوانید حدیث را:
من الامر المحتوم و من هما لیس بمحتوم و من المحتوم خروج سفیانی فی رجب.
ببینید کی راویش؟
راویش احمد ابن محمد ابن سعید حدثنا القاسم ابن محمد ابن الحسن ابن حازم من کتابه قال حدثنا عبیس ابن هشام ان محمد ابن بشر الاحول ان عبدالله ابن جبله ان عیسی ابن عیان ان معلم ابن
از امام صادق
قال سمعت ابا عبدالله.
ابا عبدالله ببینید، پس آقای معل بن خنیس که ما تأکید داریم درباره ایشون بحث کنیم و در وثاقتش هم گفتم ما حرفی نداریم، جهتش این است که ایشون روایت متعددی رو در زمین مهدویت نقل میکنه و از امام جعفر صادق علیه السلام نقل میکنه. خب روایت اول مهمترین علامت ظهور که صحیحه باشه، روایت دوم باز یکی از علامات حتمی ظهور که مسئله سفیانی باشد. خب
که صوت ابلیس هم جزو حتمیاته.
بله دو تا صوت، دو تا ندا است. خب روایت دوم اصلا تفصیل میده بین علائم حتمی و علائم غیر حتمی و سفیانی رو جزو علائم حتمی میداند. باز بله روایت سوم صفحه 589 افن افن پیدا کن حدیث را. بله ما انا لها اولا به امام اما علمو انه انما یقتل یا یقتل، اینجا چی دارد؟
یقتل
از سفیانی. و باز راجع به حرکت سفیانی است و جنایات سفیانی است که اینم یکی از علامات است. حالا جنایات سفیانی از علامت حتمی باشد یا نه یه بحثه، اما اصل خروج سفیانی از علائم حتمی است، اما تفصیل جنایاتش بحث دیگر است. ولی ایشون نقل میکند بخشی از جنایات سفیانی را. روایت چهارم صفحه 288 همون روایتی بود که پیدا کنید، همون روایتی بود که ما را وادار کرد که راجع به شرح حال و ترجمه راجع به بالاخره آقای مؤلف بحث کنیم، ارزیابی کنیم. همون روایت لسیرتو بخوانید،
لسیرتو علی ابن ابی طالب
تا آخرش، این دو سطر آخر بخوانید که امام میفرماد که امام مهدی اذا ظهر سار به خلاف سیرت الامام المهدی. همین روایتی که ایشون نقل میکنند سبب شد که ما بیایم بررسی سندی و خصوص شخصیتشون رو بررسی کنیم. روایت پنجم روایتی است که درست گفتم روایت پنجم میشه؟ روایتی است که در جلد 5 صفحه 334 مطرحش میکنند. بخوانید حدیث را؟ بله 334 ان یوم النیروز راجع به نوروز روایتی رو ایشون از امام صادق نقل میکند و میفرماید که روزی است که خداوند. بخوانید حدیث رو. 334 بله. خب خود خب بخوانید.
ان يوم النوروز هو اليوم الذي اخذ فيه النبي لامير المؤمنين العهد بقدير خم.
بسیار خوب. قبلش چی داره؟
قبلش چی؟ ان الصادق عليه السلام ان يوم النوروز.
خب این حدیث در کتاب شریف بهار الانوار جلد 56 صفحه 91 یا 92 حدیث مفصلی است مرحوم مجلسی نقل کردن. البته اسم کتاب را نمیبرند اما کتاب را معتبر میدونند. میفهمند رأیت فی بعض الکتب المعتبره، بعد روایتی را نقل میکنند منتهی میشن به مؤلف بن خنیس که مؤلف بن خنیس میگه دخلت على الصادق جعفر بن محمد، همین اسم نگاه کنید باشه، یوم النیروز روز نوروز بر آقای امام صادق وارد شدم. امام فرمود اتعرف هذا اليوم، روایت مفصل است.
یه دونم پایین داره بالای جلد
56 صفحه 90. بله دستمه درست. خب ببین از کجا نقل میکنه مدرک دیگه. بله
احمد بن علی مسیح
نه 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 از چه کتابی، از چه منبعی؟ خب معتبره فرمایش شما همین بود، من همین عرض کردم. خب اجازه بدید روایتی رو که ایشون نقل میکند که به امام به ایشون آمود که میدونیم چه روزی است، گفتم بله روزی است که ایرانی ها احترامش میکنند. ما که ایرانی نیستیم، ما عربی، ما کاری به روزها نداریم، روزیست که ایرانی ها تعظمه و تتهادا فی، هدیه برای هم دیگه میبرن. امام فرمود و البیت العتیق الذی بمکه، قسم به کعبه، ای احترام این روز ما هذا الا لامر قدیم افسره لک، ریشه داره این قضیه. اینجوری نیست که ایرانی ها احترام کنم از این روز، نه. بعد امام فرمودن که یا معلا، خب معلا بن خنیس از خود همین روایت من میشد که بسیار انسان با معرفتی بود، ولایت مدار بود، قدر امام و قدر گفتار امام رو میدونست. اینجا میگه که امام فرمودن که میخوام برات توضیح بدم، ایشون گفت که دانستن این علم این قضیه برای من احب من ان یعیش امواتی و تموت اعدائی، چقدر من دشمن دارم اینا همه بمیرن، چقدر عزیزشم از دست رفتن همه زنده بشن، اینا برای من مهمتر است یا فرمایشی که از شما بشنم؟ ای از شما بشنم از او برای من مهمتره. بعد امام بیان کردن که امروز چه روزیه، فرمودن که امروز هو الیوم الذی یظهر فیه امام زمان ما، مهدی ما. تعبیر رو شما عوض کن، من عوض کنم تعبیر رو درست کنی. روزیست که مهدی ما ظهور میکند و ولات الامر، اولیای اموری که از طرف امام زمان هستن، اونا هم در همین روز ظاهر میشن. و هو الیوم الذی یظهر فیه مهدی ما بالدجال، بر دجال پیروز میشن. باز همون روزه، قطعا با یه سالی باید بگذرد دیگه، یعنی در همون روز ظهور، همون روز ظهور روز قطع دجال که نیست، قطعا با یه سالی باید بگذرد. خب یسلبو علی کراسه الکوفه، و در اون محله زبالدان، محله ریختن آشغال برای تحقیر، دجال رو اونجا حلق آویزش میکند.
چندین اشکال داره، حالا عید نوروز از قدیم، حالا عید اصحاب الرس بوده که عذاب نازل شده،
حالا من توضیح بدم. امام رضا نه، حدیث امام رضا نه، حدیث امام رضا نیست.
فلان یجفی او بنی نوروز شه، حضرت اصلا بشی نوروز زرن امام رضا،
بله. اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید، من به این راحتی بله. روایت از امام رضا نیست، از حضرت امام کاظم. معارض اینه است دیگه، معارض اینه، امام کاظمه در مناقبه و حکیه است، سندم نداره. حکیه ان المنصور تقدم الى موسی بن جعفر علیه السلام به جلوس لتهنه، اینه خب بفهمه دیگه. منصور پیام داد برای امام کاظم که گعده کنید، جلوس داشته باشید و بپذیرید کسانی که میان برای تهنیت برای نوروز، و قبض ما یحمل الی، و هرچی هم که دادن بالاخره برای من بفرست. امام فرمود انی فتشت الاخبار عن جدی رسول الله فلم اجد لهذا العید خبر، اینم خب بفهم دیگه. تمام روایات جدم زیر رو کردم، من مطلبی چیزی راجع به نوروز پیدا نکردم. و انه سنت الفرس، این عرض کنم، فرمودید بسن بحث کنم، بله، این سنت فارس هاست و محاها الاسلام، اسلام هم نابودش کرد، معاذ الله ان نحیه ما محاها الاسلام، پناه میبرم به خدا چیزی رو که اسلام از بین برده من دوباره احیاش کنم. منصور گفت این ما سیاست فرمالیته هست، نیروهای ما، لشکر ما خیلی هاشون فارس هستن، ایرانی هستن، و این روز رئید میگم ما بالاخره از باب سیاست مماشات با اینها، انما نفعل هذا سیاستا للجند، برای نیروهایی که داریم. فسألتك بالله العظیم، فسألتك بالله العظیم الا جلست، تو رو به خدا جلوس داشته باش امروز، گعده کن. فجلس، امام هم جلوس کرده. روایت تا آخر بخوانید، خب علامه مجلسی که در اول اون روایت معلی بن خنیس نقل میفرماید، فهمید که فی الکتب معتبره، اینم دیده و اینم نقل میکنن از مناقب آل ابی طالب، و هیچ سند هم نه، از تو خود مناقب هم سند ندارد و تعبیر حکیه است. و بعد خود مرحوم مجلسی جمع میکنه بین این دوتا طایفه. یعنی همون به اصطلاح هم قوت متن که فرمودید، یعنی و تعارض همیشه فرع بر چیه؟ فرع بر حجیته، باید حجیت داشته باشد. که انهو ایشون این روایت دوم هم که انهو میخواد معتبر بدونه فرض کنه. خب و توجیه میفرماد، میفرماد که هذا الخبر، این روایت بله مناقب مخالفون لأخبار المعلا، با روایت معلا ابن خنیس معارضه. و یدل على عدم اعتبار نیروز شرعا، دلالت دارد که اصلا نیروز شرعیتی ندارد. خب می فهمد اخبار المعلا اقوى سندن، این یکی. و اشهر بین الاصحاب، این دوتا. خب حالا که این اقوائیت پیدا کرد از نظر سند و از نظر شهرت، باید چی کار کنیم؟ باید یکی دیگه رو باید حمل کنیم. و یمکن حمل هذا علی التقیه، ممکن است حمل بر تقیه کنیم. چرا؟ لاشتمال خبر معلا علی ما یتقا فیه، این خبر بله نه این خبر مناقب باید حمله بر تقیه کنیم. چرا؟ چون روایت معلا در اون روایت چند مطلب دارد که جای تقیه دارد. مسئله بیعت اولا لامیر المؤمنین، یعنی غدیر. مسئله بیعت دوم، یعنی بعد از قتل سومی. نمیدونم مسئله به اصطلاح ظهور امام زمان، اینو خودشون عباسی معمولا ادعا داشتن که مهدی خودمون هست. مسئله سلطه و تسلط بر تواغیت، که خودشون طاغوت بودن، منصور طاغوت بود، اینا طاغوت بودن. علاین اگر امام موسی کاظم روح فدا اون موضوع را گرفتن از باب تقیه بوده. این فرمایش مرحوم مجلسی است. اجازه فهم تمام شد. اون بحث دیگه است. ولذا يتقى في اظهار التبرك به في تلك الازمنه في بلاد المخالفين، اصلا جای تقیه بود، احتراز میکردن که اظهار تبرک بجویند و اظهار برکت و اعلان کنند قضیه عید را. آیا اینه؟ او على ان اليوم الذي كانوا يعظمونه غير النوروز، یا نه اصلا بگیم این روزی را که آقای منصور اعلام کرد که بیا جلوس کنی، این روز دیگه ای بوده، این چیز دیگه ای بوده است. غیر نروز ان مراد فی خبر المعلا کما سیعتی. ببینید بعد خود مرحوم مجلسی روایات متعددی را نقل میکند از مرحوم، حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، شیخ طوسی در مصباح المتهجد صحبت غسل در اون روز، صحبت نمیدونم بالاخره صوم در اون روز، این مسائل را مطرح میکنند. یه امری که بله بدعت باشد، یا امری که خلاف سنت باشد، که نمیاد شیخ طوسی بر طبقش فتوای به غسل دادن و نمیدونم فتوای به صوم و این مسائل و حرفای دیگه هم که در اینجا هست بگذارم. از من نمیخوام وارد این بحث بشم، میخوام عرض کنم که علت این که ما پرونده بله معلا بن خنیس را باز کردیم این است که ایشون روایات مهدوی نقل میکنند، اونم روایاتی که واقعا نابه، روایاتی که مورد توجه هست. بعضا این چند تا روایت شد؟
شش تا.
روایت هفتمی که باز ایشون نقل می کند صفحه 354 راجع به رجعته و تفاصیل رجعته. ان اول من یکر فی الرجعه، اولین کسی که اصلا اصل رجعت مفروغون ان، ولی چه کسی اول همه برمی گردد؟ بخوانید.
این اول من
یکر رو فر رجعه
الحسین ابن علی علیه السلام و یم کسو فل از اربعین سنه حتی یز خود
حاجباه علا عینه.
عینه
اولین کسی که رجعت میکنند امام حسین است و میمانند، اونقدر عام میکنن. پس این 40 نیست، باید 40 الف باشد.
سنه
40 سال بعد دیگه ده 40,000 به گونه ای که بگه این چی میگن ابروهای حضرت روی چشمشون بیفتند، یک کنایه از طول عمره، و الا حضرت قطعا به وضع ظاهری هم میرسن قطعا، یعنی ائمه معصومه که به ما دستور دادن باب زی و تجمل به ما دستور دادن که ظاهر خودمون رو حفظ کنیم، قطعا خودشون به ظواهر و ظاهر میرسن، این هم جزء شرعه جزء دینه. خب باز ببینید این روایت راجع به تفصیلات رجعت است که ما کراراً عرض کردیم اصل رجعت از ضروریات مذهب ماست و تفصیلاتش بستگی به روایات معتبر دارد، روایات معتبر برسد تفصیلاتش هم میپذیریم، اگر روایت معتبر نباشد اصل رجعت برای ما کفایت میکند اعتقاد با. خب روایت بعدی جلد 7 نگاه کنید صفحه 434 ذیل آیه شریفه شعراء صفحه 434 افرأیت ان متعناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا يوعدون پیدا کردید؟ خب امام چی میفهمن؟ راوی کیه؟ باز اینجا راوی معلب بن خونیس است، اینجا میفهمد که بله ثم جاءهم ما كانوا يوعدون چی قبلش بخونم؟ امام زمان خروج امام زمان
آیه رو قرائت فرمودن بله هم بنو امیه الذین متعوا فی دنیاهم
افرعیت این متعناهم سنین، امام میفهمد که اینا کی هستن؟ بنو امیه هستن الذین متعوا فی دنیاهم، دنیای عجیب و غریب اینها داشتن، غیر وارد این بحث نشیم، همه میدونید که اینا چه کردن، این شجره ملعونه. خب سالها اینا زندگی کردن و خوش گذرانی کردن دو. اما ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما كانوا يوعدون اشاره به چیه؟ اشاره به خروج امام زمان است، باز ایشون راوی این روایات است. روایت بعدی 463 راجع به رجعت نبی مکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. 463 پیدا کردید؟ ذیل آیه شریفه ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، چی میفرماد؟
قال السلام علیکم اول من یرجع الی الدنیا
المسلم، اما در آخر چی میفرماد؟ آخرش رجعتو نبیکم راجعون الیکم، باز اشاره به رجعت پیامبر اکرم دارد. روایت قبلی رجعت پیداست، ای از کسانی است که این سنخ روایات را تحمل میکرد، اینا اون روز اسرار بود به همه کس نمیگفتن، این روایات یعنی قابلیت داشت که امام این سنخ روایات را به ایشان بفرماید. روایت بعدی که باید با ورش تأمل داشته باشیم جلد 7 صفحه 400 و صفحه 623 راجع به لباس حضرت، فرم لباس آقا امام زمان است، فرم لباس امیرالمومنین چی بودشون، چجوری لباس میپوشیدن امام زمان، چجوری لباس میپوشن، روایت از ایشون نقل میکند. اینم خب در مجموع چند تا روایت شد؟ تقریبا 10 تا روایت شد که ایشون نقل کردن، 80 تا هم روایت در فقه دارد در کتب اربعه. خب ما ناچار شدیم که راجع به ایشان بحث کنیم. مرحوم آقای خویی تغمده الله به رحمت روایات مادهه را نقل می کنند، به چند به روایت چندم رسیدیم یادتون هست؟ بله روایت 5 تا خوندیم، روایت ششم ابو بصیر میگه که از امام صادق شنیدم و جرا ذکر المعلب نخونیس، کتاب معجم مرحوم آقای خویی جلد 18 صفحه 240 از امام صادق شنیدم و هنگامی که سخن از معلب میان آمد، امام رو کردن به ابو بصیر که کنیش ابو محمد بود، فرمودن اکتم علی ما اقول لک اقول لک فی المعلا، چیزی که میخوام راجع به معلا بگم برای کسی بازگو نکن، کتمان کن، مخفی کن، قلتو افعل، باشه چش این کار خواهم کرد. فقال اما انه ما كان ينال درجتنا الا بما ينال منه داوود بن علی، یه مقامی برای او مقدر شده بود که به اون مقام نمی رسید مگر اینکه به وسیله داوود به شهادت برسد. این قضیه بعد از شهادت شما بود یا قبل؟ قلت نه قبل شهادت بوده، هنوز شهید نشده بود. قلت و من الذي يصيبه من داوود، شهید نشده بوده، از داوود چه اتفاقی برای ایشون رخ خواهد داد؟ امام فرمود ید او به، او را احضار خواهد کرد، فیأمر به، دستور میدهد، فیضرب عنقه و فیضرب عنقه و یصلبه، او را اعدام میکنه، گردن میزنه، بعدم او را به دار میآویزد. هنوز اتفاق نیفتاده بوده. قلت انا لله و انا الیه راجعون، تأسف بر این قضیه. قال ذاک قابل، بالاخره خواهد آمد این اتفاق. فلما کان قابل ولی المدینه، اصلا هنوز داوود هم به اصطلاح ولایت مدینه را به او نسپرده بودن، سال بعد شد ایشون تعیین شد به عنوان والی مدینه. فدعا، فقصد المعلا، فدعاه، احضارش کرد، و سأله عن شیعت ابی عبدالله، همین که رو مثل که با پروژه آمده بوده، برنامه داشته، برنامهش این بود که بر شیعه ها سخت بگیره، همیشه در طول تاریخ به شیعه ها سخت میگرفتن. خلاصه همین که رو کار آمد احضار کرد معلا را، سألو عن شیعت ابی عبدالله، کیان شیعه امام صادق کی هستن، و ان یکتبهم اسمشون برای من بنویس. فقال ما عرف من اصحاب ابی عبدالله احدا، برگشت گفت من هیچ کس از امام اصحاب امام صادق نمیشناسم، انما انا رجل اختلف فی حوائجی، من به اصطلاح چه میگن یه خادم حضرت هستم، من کارهای شخصیش رو انجام میدم، خرید فروش برایشون چیز خرید میکنم، بالاخره مصارف روزشونه برایشون، غذای که مورد نیاز باشد چیزها رو خرید میکنم بیارم. ولا اعرف له صاحبا، هیچ کس رو نمیشناسم، کی میاد کی میاد باشون، من اصلا ارتباطی ندارم. قال اتکتمونی، مخفی میکنی، دنیا رو میشناسی، اما انک ان کتمتنی قتلتک، افشا کن، اسمشون بنویس، اگر مخفی بکنی من تو رو میکشم. فقال له المعلا بالقتل تهددونی، چه انسان بله شجاعی بود، رو میکنه به مأمور به استاندار مدینه، اگه تو مرا تهدید به مرگ میکنه، والله لو كانوا تحت قدمی ما رفعت قدمی عنهم، اگه اسمشون زیر پای من بود پامو بر نمی‌داشتم که تو اینا رو نگاه کنی، حالا که اصلا اینا رو نمی‌داشتم، تو دلم هست، تو قلبم هست، تو میتونی اینا از من اسمشون رو بگیری. و ان انت قتلتنی لتسعدنی و اشقیک، اگرم منو به سعادت برسونی من به سعادت میرسم، تو هم به شقاوت میرسی. فکان کما قال ابو عبدالله، حرفای کیه اینا؟ حرفای ابو بصیره، میگه همین طور شد، لم یغادر منه قلیلا ولا کثیرا، هر چه امام صادق را پیشگویی کردن همون محقق شد و معلا به شهادت رسید. خب این روایت دلالت واضحی دارد بر مقام و اعتبار داوود و اعتبار معلا. روایت بعدی اسماعیل ابن جابر میگه، میگه برای امام وارد شدم، امام بدون مقدمه فرمود یا اسماعیل قتل المعلا، مادر شهید کردن؟ قلتو نعم. قال اما والله دخل الجن، او اهل بهشت، وارد بهشت. بله؟ ندیدم چیزی در این زمینه، ندیدم چیزی در این زمینه. اگر چیزی باشد ما استفاده کنیم. روایت هشتم، آقای احمد ابن ابراهیم قرشی میگه اخبرنی بعض اصحاب، این مطالب را که فیلم فرمودید این در رجال مطرح نمی کنن، ما در تراجم مطرح میکنن. نه، در تراجم مطرح میشه. شما کتب تراجم مثل همین کتاب اعیان شیعه، از ذریعه راجع به کتابه، به کتاب اعیان شیعه مراجعه کن، به ما جواب بدید که از نظره برای ما البته سنش مهمه که در چه سنی بوده و اینجوری شهامت و شجاعت به خرج داده، ولی این مقدار که معروف ازشون تاجر بود، اما فقیری نبود، بازاری پولداری هم بود و ولایت مدار بود. دیدید تا کجا ایستاد. روایت بعدی را احمد ابن ابراهیم قرشی نقل میکنه که اخبرنی بعض اصحابنا کان المعلا بن خنیس اذا کان یوم العید خرج الى الصحراء، روشش این بود روز عید که میشد میرفت بیابان، شعثا مغبرا فی زی ملهوف، با یه وضع مندرسی، حالت کسی که بالاخره مستأصله، میرفت بیابان. فاذا صعد الخطیب المنبر، روز عید بود میخواست نماز عید خوانده بشود، این دستش رو طرف آسمان میبود و اینو میگفت. دقت کنید کی نماز عید میخونده؟ حتما والی بوده، یعنی ولات جور بوده و ناچار بوده ایشون نماز بیاد، تو خود همون نماز علیه خطیب حرف میزد، دست میبرد به طرف آسمان، اللهم هذا مقام خلفائک و اصفیائک، این مقام مقام اینا نیست، مقام خلفای توست، و موضع امنائک الذین خصصتهم بها انتزعوها، یعنی چی؟ اینا غصب کردن، اینا غاصب هستن، اینی که الان خطبه میخواند این غاصبه، این والی مدینه غاصبه. ببینید اصلا تو خود روز عید هم با اینها درگیر بود. بله، و انت المقدر للاشیاء لا یغلب قضاؤک ولا یجاوز المحتوم من تدبیرک کیف شئت و انا شئت علمك في ارادتك كعلمك في خلقك حتى عاد صفتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين. الله اكبر، اعتقائي واقعا شيعه غديري بود، واقعا اعتقاد به غدير داشت، ذره از نمیدونم سقیفه در ذهنش نبوده. بعد میگه که مغلوبین مقهورین مستترین یرون حکمك مبدلا، این خلفایی که مغلوب هستن ببینن احکام تو اینا عوض کردن، و کتابك منبوذا، کتاب قرآن گذاشتن کنار، فرائضك محرفة عن جهات شرائعك، اصلا احکامی که متنك احکام تو نیست اینها، و سنن نبيك متروكه، سنت پیامبر اکرم را ترک کردن. من یه جمله فقط بگم، اینم چند دقیقه ما وقت داریم. خب ببینید، سنن نبی که بله متروکه را شما این کتاب سنن نسائی را ببینید، باب حج، اگر مگه ایشون پیدا کنن من این عبارت براتون میخونم، باب حج قسمت تلبیه، اونجا تصریح دارد که حکومت امویین سنت رسول الله را زیر پا گذاشته، تصریح داره. حالا چجوری حذف نشده من نمیدونم، ذیل این قضیه است، ذیل این قضیه است. من دارم در کتاب خونم هست که بله عبدالله ابن عباس به سعید ابن جبیر که عساکش ایشون بود زمان معاویه، همیشه اون وقتا همشون مشکل بینایی داشته ابن عباس، در عرفه بود، بعد میگه که امروز روز تلبیه است، مالی لا اران ناس یلبون، چرا نمیشتم تلبیه از حجاج، تو عرفه بود. بعد گفت یخافون معاویه، از معاویه میترسن، چون زنشون بخشنامه کرده بود که تلبیه نگید. ایشون آمد بیرون گفت لبیک اللهم لبیک و ان رغم انف معاویه لبیک، بینی معاویه رو به خاک میمانیم، لبیک اللهم لعنهم، لعنتشون کن، فانهم ترکوا سنته من بغض علی، اینا سنت رسول الله را ترک کردن به خاطر دشمن وارد نبید. همه جا نفوذ داشت، حکومت بود. بعد آقای سندی در پاورقی من صحیح سنن نسائی به حاشیه سندی ببینید چی میگه، پاورقی هم میگه ان علی کان یتقید بالسنن، امیر المؤمنین پابند بود به سنت های رسول الله، فهؤلاء ترکوها، حکومت رها کردن چیا؟ سنت را. چرا؟ بغضن لعلی. اینه تصریح داره سنن نسائی پاورقیشان بود. حالا آقای معلی بن خنیس میگه بالاخره اینا سنت پیامبر را ترک کردن. اللهم لعن اعداءهم من الاولین والآخرین، خدا اعداء اهل بیت را از اولین و آخرین همه را لعن کن، والغادین والرائحین، اینایی که میان با اونایی که رفتن، رائحین و اونایی که بعدشون میان، والماضین والغابرین، اللهم لعن جبابرت زماننا، الله اکبر، روز عیده، نماز عید رفته، لعن میکنه خطیب را، لعن میکنه حکام را، لعن میکنه ظالمین را، اللهم لعن جبابرت زماننا و اشیاءهم اتباعهم احزابهم اخوانهم انک علی کل شیء قدیر. از این چی استفاده میکنید؟ نه فقط از شیعه های پاک باخته بوده، اگر تعبیرم درست باشه والله استغفار میکنم، خیلی هم تند میرفته، ولی داغ بود، خیلی داغ بود. یعنی اینجور تعبیرات من از کسان دیگه من نشنیدم، من ندیدم که بره تو تجمعی که حکومت هست، حاکمیت هست، حکومت هست، حاکم هست، لعنش کنه. پیداست خیلی پاک باخته است. وقت ما بیم اینو بگیم ضعیف و روایتش مشکل دارد. روایت بعدی امام فرمودن که بله لما قتل داوود المعلا، امام فرمود لأدعون الله على من قتل مولای، من نفرین میکنم و اخذ مالی، کسی که اموال من، داوود گفت که انک لتهددنی بدعائک، به امام عرض میکنه، من تهدید میکنی، میگه دعای شما چقدر تأثیر داره. مسمعی میگه که حدثنی معتب ان ابا عبدالله لم یزل لیله لیلته راکعا و ساجدا، او شب را تا سحر مشغول نماز بودند، فلما کان فی السحر سمعته یقول و هو ساجد اللهم انی اسألک بقوتک القویه و بجلالک الشدید الذي كل خلقك له ذليل أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تأخذه الساء الساء. الله أكبر، الآن جاء المشرك، أن تأخذه الساء الساء، فما رفع رأسه حتى سمعنا الصيحة في دار داود. الله أكبر، إمام صادق سر بر نداش تا صدايه شیون از خانه داوود شنیدیم. فرفع ابو عبدالله علیه السلام رأسه قال انی دعوت الله بدعوت، دعایی کردم که نتیجهش این بود ملکی را از خدا فراخواندم که بیاد از ساعه کارشو تا تمام کنه. اني دعوت الله بدعوه بعث الله عز وجل عليه ملكا فضربه على رأسه بمزربة من حديد انشقت منه مثانته. این هم یک روایت. یه دو سه روایت دیگه هم هست. به نظرم وقت هست یا نه؟ خب بخوانیم. روایت بعدی دهمی ظاهرن. ولد ابن صبیح میگه جاء رجل الى المعلی ابن الى امام صادق، آمد خدمت آقا و عرض کرد که من طلبی دارم از معلی. این بعد از شهادت بود. یدعی علی المعلی دینا علیه. امام فرمود ذهب، بله، فقال ذهب بحقی، حق من از بین برده. امام فرمود ای تو حق تو از بین نبرد. فقال ابو عبدالله ذهب بحقی که الذی قتله، ای که مال کسی نمیخواست بخوره، حرام خور نبود این، اگه طلبم ازش داشتی میخواست بهت بده، اما کی شد سبب که به تو حقت نرسید؟ ظلمه، قاتل، او حق تو را از بین برد. ذهب بحقي امام فرمود ذهب بحقك الذي قتله. ثم قال للوليد، امام به ولید بن صبیح فرمود قم الى الرجل فقضه من حقه، باش طرف من بهش بده، چقدر حقش بهش بده. بله بله. فاني اريد ان ابرد عليه جلده الذي كان باردا، میخوام خب جلدش بارد از خونک است، میخوام خونک ترش کنم، میخوام حق حقوق گردنش نباشد. ببین امام تا کجا با ایشون همراهی میکنه. من ندیدم، شما حالا روایات رو ببینید، یا راجع به یونس یه همچین مطالبی، شخصیت های عجله روایات ما هر کدامشون مثل گل هایی هستن که هر کدامشون یه بله بو و یک خاصیت خاص خودشون دارن، ولی اینجور چنین شخصیتی رو من کم دیدم، نادرن دیدم در بین اصحاب امیرالمومنین. یه همچین شخصیت هایی مثل فرزون سعسع، مثل زید ابن سوهان، اصلا حتما ببینی شخصیتشون که سر هنگامی که شهید، هنگامی که جنگ کردم سر جنگ و جبهه، آقا میاد کنارش میفرماد که رحمک الله، خدا به تو جزای خیر بده، کنت قلیل المعونه کثیر المعونه، درخواستت کم بود اما کارت خدماتت زیاد، کم توقع بودی. بعد اون برگشت در همون لحظه شهادت به امام چه عرض کرد؟ اینا رو نگاه کنید. از این سنخ شخصیت ها ما واقعا کم داریم و متاسفیم که از اینا کمتر بله صحبت میشه و گفته میشه. بله، نکته آخرم من عرض کنم، باز خود ولید ابن صبیح نقل میکند که روزی بر امام وارد شدم، القائله ثیابن، بعد فرمود که اینا را برم تا کن، ردها علی رو بله ردها علی مطاوین، تا کن من برگردون. قمت بین یده، پا شدم یعنی خدمت کنم در غیاب معلا بود، چون معلا بالاخره خدمت میکرد به امام صادق، حالا در غیاب و در شهادت معلایشون آمد خدمت امام. امام فرمود پاشون لباسا رو تا کن و یک جمع جور کن اتاق را. بعد فرمودن که رحم الله المعلا بن خنیس فظننت انه شبه قیامی بین یده به قیام المعلا، گمان کردم که مثلا الان نقش من را ایشون مثل نقش معلا دونسته که مثلا چون خدمت دیگه من خدمت. بعد امام فرمود افن للدنیا، افن للدنیا، میخوام دیگه بعد از این من نباشم، انما الدنیا دار و بلا یسلط الله فيها عدوه على وليه. این چه دنیاییه، دشمن را خدا بر دشمن خودش را بر ولی خودش مسلط میکند. و ان بعدها دارا ليست هكذا، ولی بعد از این دنیا دنیایی است که اینجوری نیست که ظالم مسلط بشود. فقلت جعلت فداك و اين تلك الدار، فرمود ها هنا ها هنا، اشار بیده الى الارض، زیر زیره دیگه، اونجا دیگه جایی نیست که ظلمه مسلط بشود. خب اینم یکی از روایاتی است که ازش استفاده می شود که آقای معلا شخصیت بزرگی بوده است. با چند روایت دیگه هم هست، اگر رسیدیم عرض خواهیم کرد. در الله بحث دیگه را مطرح میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.